کتاب ذکر مبارک جلد یک.
بسم الله الرحمن الرحیم. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
ترجمه آیه.
آیه 176. از تو درباره کلاله یعنی میراث برادران و خواهران فتوا می‌خواهند. بگو خدا درباره کلاله به شما فتوا می‌دهد. اگر مردی که فرزند ندارد از دنیا برود و برای او خواهری باشد، نصف میراثی که از او به جا مانده خواهر به ارث می‌برد. و اگر خواهری از دنیا برود و ارثش فقط یک برادر باشد، همه میراث به جا مانده خواهر را برادرش به ارث می‌برد. و اگر خواهران میت دو نفر باشند، دو سوم میراث به جا مانده را ارث می‌برند. و اگر خواهران و برادران متعدد باشند، سهم ارث برای مرد مانند دو زن است. خدا احکامش را برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید، و خدا به همه چیز داناست.
تفسیر آیه. شأن نزول. از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده است: من به شدت بیمار بودم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه به عیادت من آمد و در آنجا وضو گرفت و از آب وضوی خود بر من پاشید و شفا یافتم. من که از مرگ خود بیمناک بودم عرض کردم: وارث من فقط خواهران من هستند، میراث آنها چگونه است؟ این آیه در پاسخ آن نازل شد. در این آیه مقدار ارث برادران و خواهران تعیین شده است. پیام آیه:
والله بكل شيء عليم. دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن بر پایه علم الهی است، نه شرایط خاص اجتماعی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که زنان ضعیف شمرده می شدند.
سوره مائده. این سوره مدنی و دارای 120 آیه می باشد و به مناسبت ذکر ماجرای نزول مائده آسمانی بر حضرت عیسی علیه السلام سوره مائده نام گرفت. اهل حدیث و تاریخ اتفاق دارند که این سوره در اواخر حیات پیامبر اکرم صلوات الله علیه نازل شده است. برخی از مفسران برانند که همه سوره در حجت الوداع نازل گردید. صاحب مجمع البیان از عده‌ای از مفسرین نقل کرده است که این سوره در مدینه نازل گردید و تنها آیه الیوم اکملت لکم دینکم در حجت الوداع نازل شد. محتوای سوره. این سوره مشتمل بر برخی معارف اسلامی و بعضی احکام و وظایف دینی است. البته می توان گفت که دعوت به وفای به عهد و پیمانها و تهدید تشدید نسبت به شکستن آنها هدف اصلی سوره می باشد. بسیاری از احکام حدود و قصاص، داستان پسران آدم و نیز اشاره به بسیاری از ظلمهای بنی اسرائیل و پیمان شکنیهای آنان به همین جهت در این سوره آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم.
ترجمه آیه.
آیه یک. به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. ای اهل ایمان، به همه قراردادهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نذر، عهد و سوگند وفا کنید. گوشت چهار پایان جز آنچه در آیات بعد حرمتش بر شما خوانده می شود برایتان حلال است. و توجه داشته باشید که نباید شکار را در حالی که محرم به احرام حج و عمره هستید حلال بشمارید. یقیناً خدا آنچه را بخواهد بر پایه علم و حکمتش و بر اساس رعایت مصلحت شما حکم می کند.
تفسیر آیه. اهمیت وفای به عهد. این سوره مبارکه با توصیه به وفای به عهد آغاز می شود. مفسران این نکته را ذکر کردند که منظور از پیمانها و قراردادها همه پیمانهایی است که انسان می تواند ببندد. اعم از پیمان بنده با خداوند، پیمان مردم با پیامبر یا امامشان، پیمان انسان با خودش و پیمانهای بین مردم مانند قراردادهای مالی، قرارداد ازدواج و غیره. با دقت در اجتماع انسانها در میابیم که اساس یک جامعه بر قراردادها و پیمانها استوار است. از کوچکترین جامعه یعنی خانواده گرفته تا جوامع بزرگی مانند کشور. به همین جهت قرآن به شدت بر وفای به عهد و پیمان تأکید کرده است. حتی پس از فتح مکه که قدرت به دست مسلمانان افتاد و قرآن حکم کرد که مشرکان یا مسلمان شوند یا خونشان ریخته شود، قید فرمود که با مشرکانی که با آنها عهد بسته اید کاری نداشته باشید تا هنگامی که مدت عهدشان تمام شود. رجوع کنید به آیات ابتدایی سوره توبه. البته روشن است وفای به عهد تا زمانی درست است که طرف مقابل به آن وفا کند. پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز تأکیدات فراوانی بر وفای به عهد کردند. از پیامبر صلوات الله علیه روایت شده است: کسی که به پیمان خود وفادار نیست دین ندارد. از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت با آن را نداده است. 1. ادای امانت در مورد هر کس، نیکوکار باشد یا بدکار. 2. وفای به عهد درباره هر کس، نیکوکار باشد یا بدکار. 3. نیکی به پدر و مادر، نیکوکار باشد یا بدکار.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.
ترجمه آیه.
آیه 2. ای اهل ایمان، حد که حرمت شعائر خدا مانند مناسک حج و ماه‌های حرام، رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم و قربانی بینشان و قربانی نشاندار و قاصدان و راهیان به سوی بیت الحرام را که فضل و خوشنودی پروردگارشان را می طلبند حلال مشمارید. و چون از احرام بیرون آمدید، اگر مایل باشید می توانید شکار کنید. و کینه توزی و دشمنی گروهی که شما را از ورود به مسجد الحرام باز داشتند، وادارتان نکند که به آنان تعدی و ستم کنید. و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید. و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهید. و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است.
تفسیر آیه. خداوند در ابتدای این آیه احترام به همه شعائر را واجب و حد که حرمت آنها را حرام نموده است، ولی در میان شعائر چند مورد را به خصوص ذکر کرده است که باید محترم شمرده شوند. 1. 4 ماه رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم که جنگ در آنها حرام است. 2. هدی، یعنی قربانی بینشان. 3. قلائد، یعنی قربانی نشاندار. 4. کسانی که قصد زیارت خانه خدا را دارند. در ادامه می فرماید دشمنی با کسانی که شما را از ورود به مسجد الحرام منع کردند در جریان صلح حدیبیه سبب نشود که شما از حد تجاوز نموده و از ورود آنها که اکنون مسلمان شدند به مسجد الحرام جلوگیری نمایید. معیار تعاون. بخش پایانی این آیه بیانگر یک اصل کلی اسلامی است که سراسر مسائل اجتماعی و حقوقی و سیاسی را در بر می گیرد. طبق این اصل مسلمانان و موظفند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند. همکاری در اهداف باطل، اعمال نادرست، ظلم و ستم نیز مطلقاً ممنوع است، هرچند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. در جامعه جاهلی عرب این شعار حاکم بود: انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی برادرت یا دوست هم پیمانت را یاری کن، چه ظالم باشد و چه مظلوم. در آن روزگار اگر افرادی از قبیله‌ای به قبیله‌ای دیگر حمله می‌کردند، بقیه افراد قبیله به حمایت از آنها برمی‌خواستند بدون اینکه تحقیق کنند حمله عادلانه بوده یا ظالمانه. این اصل در مناسبات بین المللی امروز هم جریان دارد و بسیاری از کشورهای همپیمان یا آنها که منافع مشترکی دارند در مسائل مهم جهانی به حمایت یکدیگر برمیخیزند بدون اینکه اصل عدالت را رعایت کنند و ظالم و مظلوم را از یکدیگر تفکیک نمایند. اسلام خط بطلان بر این قانون جاهلی کشیده و دستور داد که تعاون و همکاری مسلمین با یکدیگر فقط باید در کارهای نیک و برنامه‌های مفید و سازنده باشد، نه در گناه و ظلم و تعدی. در روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نیز آمده است: هنگامی که روز قیامت برپا شود، منادی ندا می‌دهد: کجا هستند ستمگران و یاوران آنها و کسانی که خود را شبیه آنها کردند، حتی کسانی که برای آنها قلمی تراشیدند یا دواتی را لیغه کردند. پس همه آنها در صندوقی از آهن قرار می گیرند و به وسط جهنم پرتاب می شوند. پیام آیه.
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. دشمنی با دیگران نباید باعث بی‌انصافی و ظلم شود. واتقوا الله إن الله شدید العقاب. کسانی که شعائر الهی را زیر پا گذاشته و به بدیها کمک می کنند، باید خود را برای عقاب الهی آماده کنند.